بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا و جمیع المشتریین و رحمنا به هر سود خدمتون که مرحوم شیخ در بحث فضولی تمسک کردن به قواعد و عمومات کتاب و بعدم به چند تا روایت تمسک کردن و بعد تمسک کردن به مسئله اولویت بی نسبت به نکاح که این دو سه روزه مناقشاتمون سر این مطلب بود با مرحوم شیخ. بعد تمسک فرمودن به طائفه‌ای از روایات که در ابواب مختلف آمده. از اون طائفه روایات میشه استفاده کرد، عقد فضولی صحیحه. عرض کردم این مطلبیست، البته غیر از حالا این راهی رو که الان مرحوم شیخ رفتند و متعارف ماست، چون بحث عقد فضولی در قوانین حقوق فعلی هم موجوده، در قانون فرانسه و آلمان، یه چیزی نیست که فقط در بین ما باشه یا بین اهل سنت باشه، در اونجا موجوده. حالا ما یه مقدار این قسمت ایشون رو بخونیم، بعدم ادله منکرین، وقت ممکنه مقدار انشاءالله بعد قوانین جدید و برداشت‌های عقلایی که شده و این مطالبی که ایشون فرمودن احتیاجی به این راه طولانی نداره، یعنی راه‌های روشن‌تری هم وجود داره. این راجع به این مطلب اجمالاً که معلوم باشه مطلب چیه. وقت طائفه اول روایاتی است که در باب مضاربه آمده. طائفه از روایات آمده که اگر مضاربه انجام داد، خب طبق قاعده‌ای که دارن، طبق شرط، مثلا مضاربه الان میان انجام میدم، مثلا میره تاکسی میخره میگه مضاربه، مضاربه عرض کردم تاکسی بخره کار بکنه مضاربه، تا مضاربه رو خوب دقت کنید فقط موردش در خرید و فروش تجارته. ادعای هم قید کردم باید طلا و نقره باشه، درهم و دینار باشه. حالا این رو غالبا معاصرین قبول نکردن برداشتن، اما اصلش در تجارته. این که آیا ماشین بخرم من اینقدر سود بده باش کار، این مضاربه نیست. یه کارخونه بخریم با هم دیگه کار کنیم، مثلا پولش مال من کار بکنیم، این مضاربه نیست. مضاربه فقط کارش در تجارته. میگه آقا یه پولی من بده میرم 10 تا کتاب میخرم میفروشم، اینقدر سود اینقدر میشه، بین خودمون باشه نسبت مثلا 30% 40%، این رو اصطلاحا مضاربه میگن.
اسم اون کار کردن چی میگن؟ ماشین
میخره
کار اسم
خاصی داره؟ اون باید یا مثلا فرض کنیم اجاره باشه، اینجور چیزا باشه. مثلا ماشین پولیش میده میخره میگه بده اجاره میدم ماشین روزی مثلا 100,000 10,000، اون مضاربه نیست. نه، مگر این که بیاد بگه به حساب پیش من کار بکن و یک نسبتی رو قرار بده، اونم با شرایط خودش در بحث اجاره. بحث مضاربه در فقط تجارت و خرید و فروشه، لیس الا. حالا به هر حال در بحث مضاربه این به اصطلاح یکی از مسائلی بوده که در دنیای عرب خیلی تأثیر گذار بوده. مراد ما از دنیای عرب رو توضیح بدم، خودم در خصوص مکه، یعنی در مدینه مضاربه اینقدر تأثیر گذار نبوده، چون مدینه عرض کردم نسبت وضع آبش خوب بود، کشاورزیش خوب بود، مردم از راه کشاورزی زندگی میکردن. خب شهر دوری هم بود، یعنی شهر میانه راه بود. مکه چون نزدیک دریا بود برای تجارتشون راحت تر بود. عرض کردیم طبیعت عرب بدوی چون صحرا خوش بود، خود مکه هم به تعبیر قرآن وادن غیر ذی زرع بود، امیدی خیلی به زمین و برداشت از زمین نبود. بیشترین راهی رو که اینا می رفتن تجارت بود، مخصوصا برای اینها تجارت دریایی خیلی رسم بود. این هم کلام می بینیم خیلی عربا این طرف اون طرف می رن برای همین جد. اینا از فرض کنیم مثلا از جده که نزدیک مکه بود 70 کیلومتر، مکه خود مکه 70 کیلومتر با دریا فاصله داره، درات میفهمید؟ اون وقت از راه همین دریای سرخ از کنار به اصطلاح ساحل میرفتن تا بندر عقبه اردن، از کانال سوئز به مصر میرفتن، تجارتی از مصر، مثلا مصر که دارای انواع تجارت بود، این طرف هم شام میامدن، انواع باز از همین راه میامدن، از راه مکه میوردن به مکه، بعدم میرفتن تا یمن و باب المندب که الان ورودی اقیانوس چیز به دریای سرخ باب المندب، نزدیکترین نقطه به اصطلاح نزدیکترین مسافت ساحل در دریای سرخ همین باب المندب. این ور بیستن اون ور دیده میشه. از اینجا میرفتن از باب المندر که الان دریای یمن میگن، یمن رو دور میزدن میامدن طرف عمان و خلیج فارس و ایران. این راه چون همراه دریا بود، اقیانوس نمیرفتن، خیلی راحت بود. بعد از راه همین خلیج فارس و از کنار همین اقیانوس هند از کنار دریا میرفتن تا به کراچی و هند و اینا. این متعارف راه تجارتی که اینها داشتن این بود، دقت میفرمایید؟ لذا در مکه تجارت خیلی رواج، در مدینه چون آکو بود، من حساب کردم بعضی از چاهای مدینه 6 متر 7 متر بوده، ولی لذا با دلبم راحت میکشیدن. این که چاهای مختلف و همین اونه مثلا آب میکشیدن، از چاه آب میدادن به خاطر سهولت. لذا این تجارت در مکه به صورت مضاربه کاملا متعارف بود، کاملا. و یکی از ادله مهم همین باب مضاربه امضایی است که قطعا اسلام برای مضاربه انجام داده. این قطعیه قطعیه. البته افراد عادی هم میرفتن برای سفر، لکن اون سفری که تقریبا پول مهم اهل مکه رو جمع میکردن همین دوتا کاروان معروف بود که در تابستان به طرف شام میرفته و در زمستان به طرف یمن، همین رحلت شتا و سیر. نه از زمین، این یکی زمینی بود، چون مکه در همین ساحلش میرفتن وقت توی راه چیزه به اصلا کبیر زمین لوته، اینا رو معتقدن لوت اونجاست، اصلا میگن بعض کبیر لوت، زمین لوت در اونجاست، ولی ازا متعارف بود در کاروانها خاطر اینکه عذاب الهی به لوت که مثلا سریع تر میرفتن شطرها. این در خود قرآن داره، به لیل و تصبحون تمرون علیه مصبحین و به لیل. این تمرون علیه مال اصحاب لوته هست، الان من عکسشم دیدم، منطقه ایست بین یمن و بین مکه، از این زمین لوت به اصطلاح رد می شدن که در تجارت زمینی که داشتن. البته در اون قسمت هایی که فاصله کم بود با شرق آفریقا هم رابطه داشتن، با غرب آفریقا و مرکز آفریقا هیچ رابطه نداشتن، اصلا اینا وارد مرکز آفریقا نمی شدن. در کتاب سورت الانز ابن حقن مال 1100 سال قبل وقتی به مرکز آفریقا میرسه میگه اینا قابل ذکر نیستن، چون اینا نه لغت دارن نه دین دارن نه فرهنگ دارن. میانه آفریقا، اصلا قاره آفریقا فقط جهت شرقیش که روی دریای سرخ بود با اینا ارتباط داشتن. گاهی هم به کل این منطقه حبشه میگفتن، یعنی اصطلاح حبشه در روایات ما در عبارات تاریخی این منطقه، گاهی هم منطقه مقابلش در یمن حبشه میگفتن، احتمالاً میگن ابرهه از اونجا اومده. علی حال این نکات تاریخی لطیفی، مضاربه اصطلاحاً در اسلام تایید شده، ثابت شده و عده از فروعش را هم متعرض شدن که دیال جاش اینجا نیست. یکی از فروع مهمی که در فقه اهل سنت هم کاملا مطرح شده، انشاءالله امروز یه چند تا روایت از خودم میخونیم، بعدم فقه اهل سنت، بعدم انشاءالله تعالی فقه اهل سنت معطل نمیشه، بریم ببینیم که آیا روایت مضاربه دلالت بر معنایی که شیخ میفرماد میکنه یا نمیکنه، ازش فضولی در میاد یا ازش فضولی در نمیاد. پس بحث معلوم باشه، حواسمون پرت نشه. وقتی در این مطلبی که یکی از فروعی بود که حالا درد فضولی احتمالاً میخوره، اگر شرط کرد، بحث اولا این، اگر شرط کرد که این مثلا جنس منو بگیر یا این پول بهت میدم به شرطی که فقط بری از شام جنس بخری بیاری، حالا ایشون به جای شام رفت ایران، مثلا آمد ایران جنس خرید و همون جنس هم بود، آیا اگر مخالفت شرط کرد چه آثاری داره، چه نکته‌ای داره؟ چون قاعدتا ممکنه به ذهن ما بیاد وقتی مخالفت شرط کرده، مخالفت عقد کرده، التزامی نداره.
وکالت
بهش داد به شام برو، به ایرانش فضولیه. فرض کرد روشن شد. اولا یک، آیا این شرط درسته یا درست نیست؟ میتونه شرط بکنه که حتما این جنس رو بلا فلانجا بفروش یا این جنس رو از فلانجا بخر. این یک بحث، دقیق بفهمه دارد، چون دیگه الان نمیخوایم وارد بحث مضاربه بشیم. من فقط نکتش عرض بکنم، در کتاب مستطاب وسائل جمع به همون تقسیم خود من جلد 13 در باب تجارت که داره، جلد 13 کتاب مزارع صفحه 180 از این چاپی که من دارم، بله در اینجا علایه حاله در این ابوابی که ایشون قرار دادن، در باب اول ان المالک، باب ان هر دوش درسته از کردیم، باب ان المالک، ان المالک اذا عین للعامل نوعا من التصرف او جهتا للسفر لم یجوز له مخالفته. مسائل از متن مسائل مخالفته. باب اول از ابواب مضاربه، این جلدی که دست منه که چاپ مرحوم ربانیه، جلد 13 چاپ جلدی رو نمیدونم صفحه کدومه. فئن خالفه و من و ان ربه کان بینهما، اونیش که خلاف قاعده است این ربه بینهما، همون قواعدی رو که در باب عقود گفتیم در اینجا باید مراعات گفت. ها شما برو برای من این پول بگیر، مثلا 10 قطعه قماش فلان از مثلا نوع مصری از شام بخر بیار، ایشون همون قماشه یا قماش شبیه اون رو رفت از ایران خرید، مخالفت کرد. طبق قاعده ای که ما داریم اگر مخالفت کرد، این دیگه به عقد وفا نکرده. قاعدتا اگر مال در راه تلف شد که بیاد ایران ضامنه، عادتا اینطور بگه، چون اون حق تصرف فقط برای شام رفتن داشت، حق نداشت که این مال رو برداره ایران بیاره یا بره از ایران بخره یا بشداد. این نمال کلام یعنی چیزایی که در اینجا هست اینه. اولا در باب مضاربه این خودش یک بابی داره، در باب مضاربه ربح بینهماست، سودی که میکنه، اما وضیعه اگر ضرر کرد ضرر بر خود مثلا رب الماله. این نه تخلف شرط، وکالت شرط دقت کنه. مثلا گفت آقا این 100,000 تومان رو بگیر، شما برو به اصطلاح فلان پارچه رو بخر، ایشون رفت و خرید و آوردن، وقتی که فروختن 80,000 تومان رو فروختن، 20,000 تومان ضرر کرد. یه بحث اینه که این ضرر بر کی باشه، چون عامل کار خودش رو انجام داده، دقت کردیم، رفت پارچه رو خرید و بازار آمده پایین ضرر کرد. فتوا بر این است که ضرر بر رب الماله، یعنی عامل حق خودش رو میگیره، یعنی عامل ضرری نداره، مثلا 10,000 تومان از این ضرر رو عامل بده، نه، کل 20,000 تومانی که ضرر کرده بر صاحب ماله. این مطلب یک مطلب فقهیست که ما الان به این لغت مطرح میکنیم. این در اقتصاد جدید هم بحث داره، به خاطر این که عرض کردیم در اقتصاد جدید از اوائل بعد از آقای رنسانس از قرن 18 سرمایه‌داری سعی کرد به صورت قاعده مند و ضابطه مند جلو بشه. وقتی اینا آمدن گفتن که به اصطلاح عامل اساسی برای درآمد سه چیزه، یا سرمایه است یا کار یا طبیعت، که زمین مرادشون بود، طبیعت جنگل اینا. این در کتاب سرمایه ملل، ثروت ملل، آدم اسمیتی که با اول خودش مفکر دنیای سرمایه داری جدیده این. لذا در قرن 19 که تفکر کمونیستی و سوسیالیستی پیدا میشه، اساس کاری رو که مارکس انجام میده اینه که نه، اون سود مال کاره، اونا مال سه چیز، سرمایه، کار و طبیعت، سه چیز. وقتی اینجا بعضیا که یک تفکراتی دارن از این حکمی که در اینجا حالا من فقط اشاره میکنم تفصیل جرجایی خودش، از این استفاده میکنن که در اینجا هم همینطوره، یعنی در اینجا هم در اسلام آمد این ضرر رو زد به رب المال، یعنی به این معنا که کارگر کار خودش انجام داده. اون دقت کرده؟
الان فارق مشارکت با عقد مضاربه
خیلی زیاده که اتا نیست. عرض کردم که پس بنابراین دقت کنید اینجا نم روشن شد چی میخوام بگم. یه نگاه بکنید، کارگر کسی که این کار رو انجام داد کارش انجام داده، دیگه ضرر رو از اون نمیگیرن. پس معلوم میشه اصالت با خود کاره نه با سرمایه. اگر ما از هر دو بگیریم نه روشن شد، چون این 100,000 تومان داد 20,000 تومان ضرر کرد آوردن چه کارش انجام داد، فروختن 20,000 تومان ضرر. آیا این ضرر رو هم نصف بکنیم؟ این رو ما در بعضی روایات داریم که ضرر به مقدار همون ربح به اصطلاح تقسیم میشه. اگر مثلا 50-50 بود ضرر هم 50-50 میشه، لیکن فتوا بر این نیست. این میخوام الان بله
مشارکت
نیست، نه مضاربه است و هم جنس خرید آورد فروغ ضرر کرده. اون بحث شرکت غیر از اینه، مضاربه این نیست. نه دقیق فرمودین آقا این یک مطلبی. حالا برگردیم به ما نحنفی، عمده کار اینه که اینطوره. امام میفرماید ضامنه، یعنی ضامنه یعنی معناش چیه؟ یعنی به این معنا که اگر تلف شد مال از او گرفته میشه، اگر ضرر هم پیدا شد از او گرفته میشه.
میشه شرط کرد در خودش
بگیم
اگه شرط هم
بکنن
استراحت بازم باید
ضرر رو در بلوان بشه، نه دیگر وضعی اطفاله. اما اگر ربح شد بین هما یک اشکال کار میه. کلامات اهل سنت هم تو اهل سنت هم بحث آوردن دیگه. اونا میگن اگر بنا شد مضاربه باطل باشه ربح مال اونم باید بشه. اگه ضرر هم ظرافت این مباحث در کجاست؟ اول تصور ظرافت حقوقی، کار حقوقی کار سنگینیه، عقود و اینا اون تحلیل حقوقیش کار سنگینیه. وقتی این ما عده از روایت داریم، امروز من گفتم مقدار روایت بخونیم، مدتی از روایت دور شدیم، یه مقدار آشنا بشیم با روایت. ببینید حدیث اول از امام محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی کلینی از استاد بزرگوارش عن محمد ابن الحسن. آیا اگر کلینی رو دارن پیداش کنم، اینجا نباید محمد ابن الحسن باشه، معنا نداره محمد، اینجا باید محمد ابن الحسین باشه.
نسخه
بسیاری ما حسین چاپ کرده در نسخه چیز در نسخه
علی ابن حکمه،
نه بعدش علی ابن حکم بعد
هم اینجا محمد ابن الحسین داره
کی؟
بله
من هم نوشتم تو حاشیه نسخه. من میگم چون اینا رو ما در نجف نسخه نوشتیم، من در نسخه خودم نوشتم حسین. عرض کنم از این نسخه میخونم چون این نسخه کار کرده هم لذا نمیخوام تعلیقات خودم در ذهنم. من ننوشتم کا، من نوشه بله من نوشتم زا، یعنی ظاهرا حسینه چون کافی رو مراجعه نکردم. علی حاله محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از اجلای اصحاب و از بزرگان اصحاب و از اهل کوفه، یعنی میراث حدیث رو گفتم. ایشون زیاد داره، محمد ابن یحیی از محمد ابن حسین زیاد داره و معلوم میشه که محمد ابن یحیی به کوفه آمده و میراث های ایشان رو نقل کرده. بسیار مرد ملایی است، بسیار مرد فوق العاده است. در همین بحثا می وقتی شرح حال ایشون از نجاشی خوندیم و توضیحاتی هم عرض کردیم. انا علی ابن الحکم، ایشون هم عراقی اما کوفه نیست، مال انبار یا شاید هم کوفی بوده بعد انبار رفتنان تو ذهنم نیست. انا لعلا، این تازگی هم یک حدیث خوندیم، این کتاب علا ابن رزینه، احتمالا محمد ابن
حکم کوفی گفتم،
نه انباریه ایشون علی ابن حکم یه زبه از اجلاست، نه اینکه سقط
میدونم،
اما انتقل انبار عرض کردم کوفی شد باشه به انبار رفت چون انباریه علی ابن حکم انباری. بله ان علا، کتاب علا عرض کردیم، خیلی کتاب مشهوری است، خیلی صحبت کردیم اخیرا راجع به این کتاب، خیلی کتاب مشهوری است و نسخ فراوانی داره. این نسخه رو نسخه است که علا علی ابن حکم نه، و این نسخه الان واسه این حدیث رو عرض کردم صحیح اعلایی حساب میکنن. عرض کردیم بعضی خیال میکنن صحیح اعلایی اون باشه که همه ثقات باشن و مختلفون فیه نباشه، نه صحیح اعلایی رو اصطلاح جدیدیه، اصطلاح قدیمی هم نیست، به این معناست همشون ثقات و اجلا باشن به این قید.
چشمی
میده علی ابن حکم انباری، انباری عرض کردم، چشمی شون انباری.
الان این بحثه این کردن آقایم که اینا دو نفرن، سه نفرن، چهار نفرن، از این شوخی ها کردن، به شوخی اشبه الان یه حال علی علا ابن رزین قلا، ایشان مرد فوق العاده بزرگواریست و یکی از بهترین شاگرده های مرحوم محمد بن مسلمه، تفقه علی یده، و این کتاب ایشان فوق العاده مشهوره و نسخ فراوان داره. این نسخه نسخه علی ابن حکمه که کاملا قابل اعتماده. من محمد ابن مسلم بعد داره و رواه و شیخ به اسنادیهی عن الحسین بن سعید، از کم سند شیخ به حسین سعید، و حسین هم که از اجلای اصحابه، عن صفوان عن العلا. این نسخه شاید از او بهتر باشه، چون صفوان به اصطلاح جزء لا یاری و لا یرسل انصره است، خیلی فوق العاده، صفوان ابن یحیی خیلی فوق العاده است. این نسخه هم خیلی صحیحه، عن العلا. اینجا مقابله، اینه من عمدن امروز میخونم برای اینکه این تاریخ شناسی حدیث براتون دیگه حالت ارتکاز پیدا بکنه. پس این دو نسخه از کتاب علا و هر دو نسخه هم صحیح علایی هست. و تعجب جالبش هم اینه که متنش هم این همه، این ما کم داریم، حتی مصدر اگر یکی باشه باز متنها یک کمی با هم دیگه اجمالا یک فرقی میکنه. ان احد هما علیه السلام قال سألت عن رجل یعطی المال مضاربتن و ینها ان یخرج به. ببینید در متون قدیم، من این چند دفعه عرض کردم، گاهی متن خیلی فشرده است، نمیدونم حالا کاغذ نداشتن بنویسن یا فقیهانه می نوشتن تعابیر ملایی، مثلا تعابیر سنگین، مثلا و نها ان یخرج به الی مکان خاص، اینطوری باید باشه دیگه، اکتفا کرده به من نها ان یخرج به، دقت کنه خیلی. این یک سریز ها، این در حدیث شناس متن حدیث ما متعرض شدیم، خیلی متن حدیث کار میخواد انصافا. مثلا این رو شاید علا به لغت فقیهانه نوشته، خیلی موجز و پرشهره. ما راجع به این لغت فقیهانه یه مقدار زیادی در کتاب عمار ابن موسی ساباتی بحث کردیم، در اون بحثی که راجع به بحث متن داشتیم یه مقدار راجع به ایشان و احتمال دادیم یه مقدار زیادیش عبارت فقیهانه خودش باشه، متن روایت نباشه، لذا یه مقداری، چون ما به مقدار عمار ابن موسی ساباتی روایت شاذ نداریم در بین اصحاب ما، این اصحابی که دست ما رسیده از همشون شاذش بیشتر این آقای فتحی است، عمار خیلی روایت شاذ داره، روایت گزش اراس، ما به این وسیله توانستیم مقدار از این شذوذ این روایت ایشون رو در بیاریم، گفتیم این فتاوای ایشانه. و یک نکته تاریخی رو هم چند بار گفتیم، حالا بازم تکرار کنیم، در اون روایتی که از امام عسکری راجع به کتب فتحیه، کتب فتحیه یعنی بنی فضال، ابن فضال پدر و پسر، سه تا پسر داره، از کتب فتحیه ها سوال میکنه، یه از امام عسکری راجع به کتب بنی فضال سوال، با اینکه کتاب متعارف بین فتحیه ها همین کتاب عماره، احتمال داریم ما چون چیزی از گفته نشده، من گاهی میگم لعول مرت این گفته شده، نه اینکه الان اول مرت، من به اول احتمال داریم کتب بنی فضال متون روایات بوده، اصلا فقط روایات بود، اما کتاب عمار رو سوال نکردن چون توش فتوا بوده، خلط بین فتوا و روایت بوده. دقیقا این چی میخوام بگیم؟ اگر فتوای بنی فضال قبول نکنه، اما روایاتش، وقت این کتاب عمار قطعا کتاب رسمی و اساسی فتحیه بوده،
بنی فضال که رأی نداشتن، فقط روایت شاید
داشتن. اونجا رأی معنای دیگه داره، توضیحاتش وقتی عرض کردیم، وقتی هم عرض کردیم این سوال امتحانی است، از آن سوال بخوییم میتونی جواب بدن یا نه، این رأی یعنی چی؟ الا یا حال این چون دیده سوالات امتحانی است، یه تکرارش نمی کن که معنای رأی یعنی چی؟ و کتاب بنی عمار با اینکه واضحه، کاملا واضحه، کتاب مثل کتاب عمار مثل کتاب من لا یحضر بوده، توش فتاوا با و یک استنتاج فقهی توش بوده، متن حدیث نبوده. اگر این مطلب درست باشه عده از مشکلات اصحاب ما حل میشه. یکی از نکاتی که هست این است که وقتی که سوال میشه، چون جای دیگه ما اینو آوردیم، خیلی این کار دقیقیه، این مقدار حدیث اهل بیت خیلی دقیقه، یعنی به عبارت اخرى ممکنه یک مسئله دو صورت داره، یک صورتش ذکر کردن فقا، صورت دیگه چه ذکر نکردن چون احتیاج نبوده. اینم مثالاش زدیم، حالا دیگه هم تکرار بکنم. در بحث متن حدیث کار خیلی میخواد انصافا. ببینید ینها ان یخرج به فخرج، یعنی ینها ان یخرج به الشام فخرج الشام، گفته در عراق نرو، در شام نرو مثلا، یعنی فخرج الی ذا کلمه، همون مکان منهی. خیلی موجز داره عبارت رو. فقال یضمن المال، چون مخالفت کرده ضامنه، یدش ید امانی نیست، چون قاعده این است ید امانی ضامن نیست، ولو من پول بهش دادم، لکن دادم که شام بره، شام نره، رفت شام. فخرج قال یضمن المال و ربح بینهما، این ربح بینهما، چون اگر این مضاربه فاسد شد، چون میگه یضمن المال دیگه، قاعدتا ربح هم کلا مال او باید بشه، چون قرارداد این بود که با شام نرو، نصف مال من سود، نصف مال شما. خوب دقت کردیم، این از قرارداد مخالفت کرد، پس ضامن ماله. شبیه اون حدیث مفصلی که خوندیم، الخراج به زمان، اگه یادتون باشه، اون حدیث الخراج به زمان معناش یکیش همین بود، میگفت حالا که ایشون مخالفت کرد، پس عقد مضاربه باطله. اگر عقد مضاربه باطل بود، این آقا پول این شخص برده خلاف کرده، پس عقد نیست، پس قاعدتا ربح هم مال اون میشه. این از زمان و بالخراج، الخراج و به زمان، قاعده الخراج و به زمان شرح دادم که ابو حنیفه بهش تمسک میکرد. حالا اون اصل قاعده توضیحاتش داده شد و شرحش و تاریخش و اون قاعده در روایت ما نیامده، الخراج و به زمان نیامده، مضمونش آمده که امام رد کرده. همین سوال بود، گفت آقا این آقا این چیز رو مثلا عصر رو از این آقا گرفت که تا پس کنیم کهک بره، بعد از کهک رد شد، رفت مثلا تا فردو، مثلا اون با مثلا برگشت، تو راه این عصر تلف شد، آیا باید ایشون ضامن هست یا نه؟ ابو حنیفه گفت نه، چون تا کهک امانت گرفته بود، از کهک رفت به اصطلاح خلاف قاعده کرده، وقتی خلاف قاعده کرده ضامنه، یعنی به عبارت اخرى معذرت میخوام، رفت تا کهک و برگشت، آیا پول ما بین کهک تا فردور هم باید بده یا نه؟ دقت کنیم، اسب رو گرفت به 10 تومان که بره تا کهک، بعد رفت فردو و برگشت، حالا آیا پول کهک تا فردو خلاف کرد؟ ابو حنیفه میگفت نه، نباید بده، امام فرمودن باید بده، پول این مقدار اسب رو ما بین کهک و فردو رو باید بده تا برگشتن به کهک. ابو حنیفه حرفش چی بود؟ این الخراجو به زمان، عرض کردم کلمه خراج رو که خرجه باشه به فارسی درآمد معنا کنه، وقتی این معناش این میشه درآمد تابع تعهده. اگر بخوایم الخراج به زمان، درآمد تابع تعهده، اینجور معنا میکرد، میگم وقتی که این اسب رو از کهک خارج کرد که بره تا فردو، همین که اسب رو خارج کرد این قاصبه، چون اجازه نداشت. حالا که قاصبه، اگر اسب در راه تلف بشه تا فردو، باید پول اسب بده، یعنی تعهد داره پول اسب بده. حالا که تعهد داره پول اسب بده، این درآمدش هم مال اون میشه، منافع اسبم تا فردو مال اون میشه. چرا؟ چون این ضامن این بود. دقت کنید چی میخوام، میگه وقتی که از کهک خارج شد ضامن این شد، پس پول تا کهک هم نباید بده، برگردون سالم، برگردون. اگر تلف میشد باید پول میداد، حالا که تلف نشد، دقت کنید، پول راه رو دیگه نگیرین، چون وقتی ضامن عین شد دیگه نمیشه ضامن قیمت هم بشه، پس همچنان که من دقت کنم ملتفه شدیم الخراج به زمان
قیمت و بغلن یا مخالفته
یون مخالفته هم. این الخراج به شبیه وقتی این شبهه اینجا پیش میاد که اینجا عقد باطل بوده، اگر عقد باطل بوده رفته انجام داده آده سود برده، سود باید مال ایشان باشه چون اون عقد که باطل بوده یاد امانی نیست دیگه. این وربه و بینهما این به درد بابه به اصطلاح فضولی بخوره و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.